بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 10 سطر اول. استاد مروی. جلسه هفتم مورخه 14/8/74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيص به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى. پس شد که مرحوم آخون 13 امر را به عنوان مقدمه ذکر میکند. امر اول تمام شد. امر دوم در رابطه با وضع می باشد. در جلسه قبل عرض کردیم که 6 مطلب را در رابطه با بحث وضع مرحوم آخوند ذکر می کنیم که 6 مطلب را عنوان کردیم، یه تکرار نمی کنیم. مطلب اول در رابطه با تعریف وضع می باشد. اصولیین 6 تعریف برای وضع ذکر کردند و علمای لغت شناس هم 4 تعریف برای وضع مطرح کردند، مجموعا میشه 10 تا تعریف. خب اون نقطه تعریف دیگه رو اگه فرصت بود بهترین هاشو که از علمای لغتشناس امروز و اصولیین گذشته هست، اگر پنجشنبه به که محفوظ درسی نبود فرصت بود اشاره میکنم. فعلا مرحوم آخوند اینجور وضع رو تعریف میکنند، میفرمایند وضع یه ارتباط مخصوص است بین لفظ و معنا. با این توضیح که تا وقتی واضح کلمه ساعت رو برای این موجود خارجی که زمان رو نشون میده قرار نداده بود، این کلمه هیچ ارتباطی با این موجود نداشت. وضع با وضع اختصاص داد این کلمه رو به این موجود و به عبارت اخرى ارتباط قرار داد بین آن کلمه و این موجود. لذا وقتی کلمه ساعت گفته می شود این موجود خارجی به ذهن می آید. این تعریف بس ارتباط خاص بین لفظ و معنی. بحث دوم اقسام وضع می باشد. مرحوم آخون در تمام کفایه 4 تقسیم برای وضع ذکر می کنن از 3 جهت. تقسیم اول می فرمایند این ارتباطی که بین لفظ و معنا هست تارتن این ارتباط با تعیین شخصی است. بهش میگیم وضع تعیینی. این ارتباط تارتن به تعیین شخص نمی باشد، بلکه لفظی در معنایی اونقدر زیاد استعمال میشه تا خود به خود به خاطر زیادی استعمال این لفظ وضع میشه برای این معنا. به این قسم میگیم وضع تعینی. در صفحه 24 کفایه مرحوم آخوند وضع تعیینی رو باز به 2 قسم تقسیم میکنم که حالا فعلا اشاره میکنم. مثال برای وضع تعیینی، مثال مناسب با روز، کلمه شیطان بزرگ برای امریکا هستش. کسی وضع نکرد این کلمه رو در این معنا. حضرت امام یه بار به کار بردن، بعد اونقدر این کلمه تکرار شد توسط دیگران که دیگه وضع شد این کلمه برای این معنا. یعنی به مجردی کسی میگه شیطان بزرگ به ذهن امریکا میرسه. حالا بد نیستی داشت میگه اون چیز خلاص جهانی مبارزه با امریکا هم بوده. عرض کنم که این مثلا این مبارزه با امریکا یک جای تهران بودیم این کسی بود آقا این اینا از این نمیدونم در اساس مبتدعات هست چنین چنین. بهش گفتم که قبل از حضرت امام علمای اندیشمند و بزرگ ما به همین کار توجه داشتن. من که دیگرک و دقیق بودم شرح حال مرمون کاشف و دتار بکنید بسیار آدم عجیبی بوده، انصافا عالم عقائدی فقیه اصولی، از یک طرف شرح بر مقاصد نوشته بسیار دقیق، از طرف دیگر در مسائل سیاسی روز یه جمله عجیبی داره که مفاد اون جمله همون حرفی که بارها از امام می‌فرمودن. ایشون می‌فرماید که تمام شرور و بدبختی های امت اسلامی از استعمار غرب و از امریکا به خصوص. از تعبیرات خیلی جالب اون مرد روشن ضمیر دقیق هست که مطرح کرده این جمله. برای خود بله ما سجده شکرش هم انجام دادیم. تقسیم سوم که دو تا تقسیم برای بعد. تقسیم سوم وضع به اعتبار لفظی که در باب وضع به کار می رود به دو قسم تقسیم می شود، که این تقسیم رو هم در صفحه 32 کفایه خواهیم کرد. حقش بود اینا همه یک کاسه می شود یک جا ذکر می شود، ولی خب پراکنده بس شود. این هم اونجا می فعلا محل کلام و بحث مهم تقسیم چهارم است. وضع به اعتبار معنایی که واضح او را تصور می کند به چهار قسم حداقل تقسیم میشه. این که میگیم حداقل چهار قسم، چون اصلا باز در بحثای غیر اصل درسی توضیح میدیم که حضرت امام اینجا باز یک ابداع جدیدی دارن، تقسیم پنجمی برای وضع ذکر میکنن که دیگران مطرح نکردن. بسیار. حالا قبل از توضیح این اقسام مقدمه ای رو عرض می‌کنم. این مقدمه برگرفته شده از کلمات مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی است در نهایت درایشون، شاپای قدیم، جلد 1 صفحه 15. تو توضیحاتش از ماست. مقدمه این است که میدانید اگر کسی بخواهد بین دو شی نسبت برقرار کند، مثلا قیام رو نسبت بدهد به زید، ابتداعا باید دو طرف نسبت رو تصور کنه، تو ذهن بیاد، بعد قیام رو به زید نسبت ده، بگه زیدون قام. و الا نسبت بدون تصور طرفه محال است. حالا تصور طرف اینم در دو قسم، هر دوش مشکلی ندارد. یه قسم این است که انسان شیء رو تصور کند به نفسه با همه خصوصیات. قسم دوم این است که انسان شیء رو تصور کند
در ضمن عنوان کلیش به این معنا که همه خصوصیات شیء رو تصور نمی کنه، اجمالاً شیء رو تصور میکنه، بعد یه نسبتی بهش میده. اینم اشکالی نداره. خلاصه در مقام تصور هم تصور به نفسه مورد نظر اشکالی نداره و هم تصور بل عنوان و بل وجه. این مقدمه بس. از اینجا دیگر مجبوریم بگیم ما که بگیم نسبت زیدون قائمون یه حرفا چون بعضی دارایی در فلسفه یاد دارن، این به شرطی است که ما اصلا نسبت رو در قضیه قبول کنیم. بعضی از فلاسفه هستن که حضرت امام از اونا تبعیت کردن در علم و اصول، اصلا میفرمایان قضیه زیدون قائمون نسبت نیست. هر چی که میسن بین میسن نسبت نیست، نسبت غلطه، فقط زید است و قائم، نسبتی نیست. حالا چی جور حل و فصل بشه نسبت نیست و فی ارتباط زید و قائمون با هم چیه و بحث دیگه است، ولی حالا فعلا طبق نظر فلاسفه‌ای که میگن نسبت در اینجا هستش، خب نسبت بخواهی چیزی رو به چیزی نسبت بدیم باید طرفه ای رو تصور. حالا تقسیم چهار بعد از این مقدمه دیگه روشن می فرمایند در باب وضع، چون می خواهیم بین لفظ و معنا نسبت و ارتباط بدیم، در باب نسبت باید ابتدا واضع طرفین رو تصور کن، هم لفظ و هم معنا. حالا واضع در حال وضع وقتی میخواد معنا رو تصور کند، وضع چهار قسم در مقام تصور پیدا میکنه. قسم اول واضع یه معنای کلی را تصور میکنه، کلی انسان وضع میکند کلمه انسان رو برای این معنای کلی. به این قسم میگیم وضع عام، موضوع له عام. یک قسم دوم وضع معنای جزئی رو تصور میکنه، لفظی رو برای همین معنای جزئی وضع میکنه. بهش میگن خدا به پسری داده، به قد و قیافش نگاه میکنه، اسم حسن رو روش میگذاره، میشه وضع خاص، موضوع له خاص. اینم قسم دو. قسم سوم این است که واضع معنای عامی رو تصور می کنه، کلی انسان رو، بعد از تصور معنای عام لفظ رو وضع می کند برای افراد اینا، رو زید اسم میگذاره، رو امر اسم میگذاره، اینجا میشه وضع عام، یعنی تصور کرد معنای عام رو، موضوع له خاص، یعنی اسم گذاشت رو افراد مخصوص نرو کن. این هم قسم سه. قسم چهارم، تصور می کند معنای خاص رو، زید رو مثلا، ولی لفظ رو وضع می کند برای معنای عام. زید تصور میکنه ولی رو کلی انسان اسم میذاره. به این قسمم میگیم وضع خاص موضوع آن لحظه. این چهار قسم. اینم مطلب دوم، تقسیمات وضع. مطلب سوم هم اشاره کنیم بعد عبارت بخونیم. مطلب سوم، از این چهار قسم متصور چند قسم امکان عقلی دارد، چند قسم عقلا ممکن. مرحوم آخوند می‌فرمایند از این چهار قسم، سه قسم اول عقلا ممکنه، ولی قسم چهارم محال است. بیان مطلب این که قسم اول مناقشه نداره و از آن موضوع آن لعام ممکن، قسم دوم هم باز حرفی نداره و از خاص موضوع آن لخاص اونم ممکن، قسم سوم رو یکم توضیح میدن و از عام موضوع لخاص. میفرماین در این قسم ما عام را تصور کردیم، کلی را، لفظ رو وضع کردیم برای افراد. خب هیچ محضوری نداره، به خاطر این که افراد در ضمن کلی هستن، ما کلی رو که تصور کردیم گویا افراد هم تصور شدن، پس بنابراین اجمالا تصور افرادم شده است، لذا دیگه مشکلی نیست. ما لفظ رو برای افراد وضع می کنیم برای کلی رو تصور کردیم. در مقدمه گفتیم تصور چه به اجمال چه به نفسه باشه فرقی نداره، کافی مقدمه برای دفع همین شبهه بود. اینجا در حقیقت ما افراد رو تصور کردیم به وجهه و به عنوان، اشکالی نداره، فرق نداره در باب وضع، در مطلق تصورات چه تصور به نفسه چه به اجمال باشه چه به عنوان باشه کافی. اینجا هم تصور به عنوان شده مشکلی نداره. این هم قسم سوم. می فرماین قسم چهارم محال است، به خاطر این که ما خاص رو تصور کرده ایم، هر دو تصور کرده ایم، ولی لفظ رو برای عام وضع کرده ایم، پس در حقیقت خود عام تصور نشده، چون تصور فرد تصور کلی نیست. پس شما در این قسم بدون تصور عام اسم براش گذاشتید، چیزی بهش نسبت دادید و این محال است که بدون تصور شی ما چیزی رو به اون نسبت بدیم. پس تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم آخون اسم چهارم امکان نداره به نظر عقل و محال است. از کنم که در عکسش درست، ما انسان رو که تصور کنیم، تصور انسان تصور زید است، ولی تصور زید تصور انسان است. چرا انسان هست ولی زید رو ما تشخصاتش که تصور میکنیم تصور کلی نمیشه. چرا؟ ببینید، لذا از اون طرف حمل انسان بر زید درسته. اگر ما اینطوری بگیم زیدون انسان، این درسته، ولی از اون طرف غلط، حمل انسان بر زید درست نیست. نمیتونیم بگیم حمل انسان و زید، این غلط. به عبارت فلسفی انسان کلی لا به شرط قسمی است، فرد به شرط شی است. بین به شرط شی و لا به شرط قسمی تنافی، تصور به شرط شی تصور لا به شرط قسمی نمی باشد. اینم دقت فلسفی. اگه بخوایم حرف شما رو چون مسافرین توجیه کنیم، بعضی ها گفتن ممکنه از هم آقایون موجود حفظهم الله، ولیکن ما حرف اونا رو قبول نداریم. یعنی خلاصه از مشهد آمدی در قوم هم که قائلی داره، ولی ظاهرم بنده خدا به عمر و مطلب نرسیده. حالا عبارت بزن بله؟ حالا او رو بعد میرسیم بهش، اگه به معنی سببیت باشه میرسیم بهش. الامر ثانی الوضع، امر دوم در رابطه با وضع است. ما گفتیم کل مطالب علم اصول چند تا اونا رو خاطیاتون هست؟ کل مسائل علم اصول 92 تا اون داره. یه دقت داشت، ما گفتیم مطالبی که مرحوم آخون در دو جلد کفایه ذکر میکنن کلا 92 تا، ولی 13 امرش مقدماتی بود، پس مسائل علم اصول 92 تا نشد، 78 نشد مثلا. بسیار. حالا از اون 13 امر مقدماتی، امر دوم در رابطه با وضع، 6 مطلب رو اینجا مرحوم آخون متعرض میشن. مثلا اول و نحو اختصاص لفظ بالمعنا، وضع یعنی یک نحو اختصاص لفظ به معنا. خب این مجمل نحو اختصاص یعنی چی؟ توضیحش میدن و ارتباطون خاصون بینمون، وضع یعنی ایجاد ارتباط خاصی بین لفظ و معنا. لفظ ماشین با این موجود چهارچرخ خارجی اصلا ارتباطی نداشت، واضح آمد بین این کلمه و بین این موجود خارجی ارتباط قرار دار، به جوری که الان تا میگن ماشین به ذهن های موجود خارجی تبادر میکنه. این تعریف وضع. حالا وارد میشن مطلب دوم، تقسیمات وضع. میفرماین تقسیم اول، این اختصاص و ارتباط ناشی از این دو قسم میشه. تارتن کسی لفظی رو در یک معنای تخصیص میده، تارتن اوقت لفظ در این معنا به کار میره که خود به خود لفظ وضع میشه در این معنا. ناشین این ارتباط خاص ناشی میشود من تخصیصی بهی تارتن. تارتن کسی میاد لفظ رو تخصیص میده به این معنا، اختراع میکنه، میگه من این اسم رو برای اختراع خودم وضع کردم، میشه وضع تعیین. و من کثرت استعمالی فیه اخرى، تارتن این ارتباط بین لفظ و معنا ناشی می شود از کثرت استعمال لفظ در این معنا. کسی نمیاد این لفظ رو در این معنا وضع کنه، اونقدر به کار می رود که خود به خود وضع می شود. و به هذا المعنا صح تقسیم. اینجا دقت کنید، مرحوم آخون می فرمند با این تعریف ما صحیح هست تقسیم کنیم وضع را به تعیینی و تعیونی. چرا میفرمایند با این تعریف ما؟ به خاطر اینکه قبل از مرحوم آخوند معظم اصولیین از اون 6 تا تعریف یه تعریف رو انتخاب کردن، میگن وضع یعنی جعل اللفظ به ازاء المعنا، وضع یعنی لفظی رو قرار بدیم در مقابل معنا. اگه کلمه جعل رو تو تعریف آوردیم نمیتونیم وضع رو به دو قسم تقسیم کنیم، چون در تعریف گفتیم وضع یعنی قرار دادن، جعل جاعل میخواد، میشه وضع تعیینی هم میشه، اصلا وضع تعیینی که خود به خود باشه نداریم. لذا ایشون کلمه جعل نیاوردن، کلمه اختصاص آوردن، لفظ به معنای اختصاص پیدا کنه. نهایت اختصاص تارتن به تعیین کسی است، تارتن اتوماتیک وار اختصاص پیدا میکنه. و به هذا المعنا یعنی با این تعریف ما صحیح هست تقسیم کنیم وضع را به تعیینی و تعیونی کما لا یخفا، که اگه به جای اختصاص جعل بگیم دیگه نمیشه وضع رو به این دو قسم تقسیم کرد. ثم خب یک تقسیم بود، گفتیم تقسیم دوم وضع تعیینی بر دو قسمه، در صفحه 24 میگن. تقسیم سوم وضع به اعتبار لفظ بر دو قسمه، در صفحه 32 میگن، اونا باشه در جای خودش. تقسیم چهارم، ثم ان الملحوظ حال الوضع، تقسیم وضع به اعتبار معنایی که انسان تصور میکنه، واضح تصور میکنه. ثم ان اون چی که لحاظ میشود در حال وضع، اون معنایی رو که واضح باید تصور کنه، اما ان یکون معنا عاما، یا واضح معنای عام رو تصور میکنن، کلی انسان رو تصور میکنن. فیوزع لفظ له تارتا، لفظا وضع می شود برای همون معنای عام، میشه وضع عام موضوع له عام. و لأفراده و مصادیقه اخرى، تارتا معنای عام رو تصور میکنه، لفظ رو برای افراد و مصادیق وضع میکنه، کلی انسان رو تصور میکنه، ولی اون بچهش اسم میگذاره، این میشه وضع عام موضوع له خاص. اینم قسم دوم. قسم سوم، و اما یکون معنا خاصا، و یا معنایی رو که واضح تصور میکنه معنای خاصا، اگر معنایی رو که واضح تصور میکنه معنای خاص باشد، فقط میتونه لفظ رو هم برای خاص بگذاره، دیگه نمیتونه لفظ رو برای عام بگذاره که قسم چهارم باشه. و اما یکون، یا اون چیزی که واضح تصور میکنه معنای خاص است، معنای شخص زید رو تصور میکنه، اینجا دیگه لا یکاد و یصح صحیح نیست الا وضع لفظ له، مگر اینکه وضع کند لفظ رو برای همون خاص، بشه وضع خاص موضوع له خاص دون العام. اینجا که معنای خاص رو تصور کرده نمیتونه لفظ رو برای عام وضع کند که بشه وضع خاص موضوع له عام. فیکون الاقسام ثلاثه، اقسامی که امکان عقلی داره سه قسم است. چرا سه قسمه؟ چرا قسم چهارم ممکن نیست؟ توضیح میدم برای اینکه چرا وضع عام موضوع لخاص ممکنه، چون عام وجه برای افرادش میشه ولی برعکسش ممکن نیست. بیان مطلب که سه قسم میشه چهار قسم نمیشه، لأن العامه یسلق لأن یکون آلتن للحاظ افرادیه و مصادیقیه بما هو کذالک. عام صلاحیت دارد این که آلت و واسطه بشود، آینه بشود برای لحاظ افراد و مصادیقش بما هو کذالک، با این که عام نست. شما عام رو که تصور کردید، افراد رو تصور کردید، فإنه من وجوهها، پس به درستی که اون لحاظ، پس به درستی که اون لحاظ عام از وجوه اون افراد است، یعنی عام کلی افراد حساب می شود. و معرفت و وجه شی، شما وجه شی رو، کلی شی رو که بشناسید، معرفت او به وجه، اینه که شی رو به وجه شناختید، کلیه بشناسید، شی رو به وجه شناختید، فرد رو به اجمال شناختید. اما به خلاف الخاص، اما قسم چهارم، خاص رو تصور کنید، لفظ رو برای عام بخواید بگذارید، به خلاف خاص، فإنه بما هو خاصون، خاص بما هو خاص، لا یکون وجها للعام، خاص وجه برای عام نمی شود، و نه وجه برای سایر افراد. شما زید رو تصور کردید با تمام مشخصاتش، نه کلی انسان تصور شده، نه عمر و بکر و خالد و دیگران تصور شدن. پس بنابراین با تصور فرد نمیتونید برای عام اسم بگذارید. فلا یکون معرفته و تصوره، پس نمیباشد شناخت و تصور اون عام، بله پس نمیباشد شناخت و تصور اون خاص معرفتا له، شناخت عام، شناخت خاص شناخت عام نمیشود، ولا لها، و نه شناخت خاص شناخت اون افراد میشود اصلا به هیچ وجه، ولو به وجه، ولو به اجمال. شما زید رو که تصور کردید، تصور کلی انسان و تصور افراد نمیشود. اون دقت کنید در اون نکته فلسفی که ما گفتیم، تصور کلی لا به شرط قسمیست، تصور فرد به شرط شیء است. در جای خودش ثابت شده که به شرط تصور به شرط شی موجب تصور لا به شرط قسمی نمی شود. نکته ای که همه توهمات را از ذهن می زداید، مطلب رو ثابت می کنه، همون بود که عرض کردیم. نعم ربما ما یوجب تصور رو تصور العام به نفسه. دقت کنید، مرحوم آخوند می فرماید برخی از علما فکر کردن که وضع خاص و موضوع له عام داریم، این قسم ممکن. یه مثالی هم برای این قسم ذکر کردن که با اندک توضیحی معلوم میشه این مثال از این قسم چهارم خارج است و این مثال داخل در قسم اول است. اون مثال این است که برخی گفتن ما ممکنه اول تصور کنیم خاص را، از تصور خاص منتقل بشیم به تصور عام، بعد لفظ را برای عام وضع کنیم. گفتن در اینجا چون اول خاص رو تصور کرده ایم میشه وضع خاص موضوع لها. این موردی که ترک کرد مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد روشن و واضح است که از قسم اوله. شما خودتون میگید خاص را تصور کردی و بعد چی شد؟ منتقل شدیم به تصور عام. پس عام تصور کردید دیگه، عام تصور شد لفظم وضع شد برای عام، شد وضع عام موضوع لعام. شما در این مثال در حقیقت خود عام رو به نفسه تصور کردید با همه خصوصیاتش. این مثال شما تصور واضح بالاتر از قسم سوم، حتی در قسم سوم ما عام رو تصور می کردیم لفظ رو برای خاص می گذاشتیم، اونجا تصور اجمالی بود، تصور بالعنوان بود، ولی در این مورد در این مثال شما تصور موضوع له به نفسه انجام شده، در نتیجه وضع عام است، موضوع له عام است. اینجا از قسم چهارم نشد. در پایان می‌فرمایند این توهم و اشتباه در این مثال در این مورد که ما توضیح دادیم باعث شده بود که مرحوم رشدی در بدایع الافکار اصرار کنند که قسم چهارم ممکن است که وضع خاص موضوع عام باشه، ولی ما ثابت کردیم این مثال از این قسم خارج است و قسم چهارم امکان ندارد. عبارت دقت کنید، نمانده دیگه برش بردارد. نه امر و ما یوجب و تصوره و تصور العام به نفسه. از این نعم وارد اون مثال و مورد میشن. میفرمان مثالی است بعضی خیال کردن از قسم چهارمه، ولی نه، داخل در قسم اوله. بله، چه بسا موجب میشود تصور خاص تصور عام رو به نفسه. زید رو که تصور میکنیم فرضاً بدون خصوصیات تصور میکنیم، خصوصیات که نبود زید میشه همون حیوان ناطق. منتقل میشویم از تصور زید به تصور حیوان ناطق، یعنی در حال تصور زید حیوان ناطق تصور کرده ایم، نه خصوصیات رو. بله، چه بسا موجب میشود تصور خاص تصور عام رو به نفسه. فیوز آله لفظ، بعدم لفظ برای عام وضع میشود. و اینجا فیکون الوضع عام من، اینجا وضع عام میشه، کما کان الموضوع له عام من، چنانچه موضوع له عام بوده. و هازا به خلاف ما فی الوضع العام، بفرمان اینجا بالاتره، یه شکل بهتری از قسم سوم که از خارج توضیح داریم. در قسم سوم تصور به نفسه نشده، اینجا آن رو شما به نفسه تصور کرده، اونجا موضوع له به نفسه تصور نشده، و هازا به خلاف اون چی که در وضع عام و موضوع له خاص است که قسم سوم بود. فان الموضوع له، پس درستی که موضوع له که افراد باشه در قسم سوم لا یکون متصورا، تصور نشده مگر به وجه و عنوانی که عام باشد. و فرق واضح، فرق واضحی است بین تصور شی به وجهه که در صورت سوم بود و تصورش به نفسه که در این مثالی بود که صاحب بدایه گفته بود. ولو کان به سبب تصور امر دیگر، ولو به سبب تصور زید، شما منتقل شده اید به تصور عام، عام رو تصور کرده اید، لفظ رو برای عام وضع کرده اید، این میشه وضع عام موضوع لعام، تصورم به نفسه شده، بالاترین مرحله تصور. این قسم چهارم نمیشود. و لعل خفاء ذالک، شاید مخفی بودن همین مطلبی که ما توضیح دادیم که بابا اینجا تصور خاص تصور عام شده، در حقیقت وضع عام موضوع لعامت، شفا این مطلب بر بعضی از اعلام و بزرگان که صاحب بدایع باشه. و عدم و تمیزهی بینهما، تشخیص نداده بین این دو تا تصور، اینجا محشین حرفای دیگه گفتن، دقت کنید، بین این دو تصور یعنی بین تصور خاص و استلزامش تصور عام رو، این که اینجا تصور خاص مستلزم تصور عامه، ولی در بعضی از جهان خاص و با خصوصیات تصور میکنید مستلزم تصور عام نمیشود. عدم تمیز بین این دو تا تصور کان موجبن، موجب شده لتوهمه، برای اینکه توهم کرده امکان ثبوت قسم رابعی را، و اون قسم رابعی اینه که وضع خاص باشد تا اینکه موضوع له عام باشد. مع انه واضح لمن کان له ادنا تأمل، مرحوم آخر میگه من اگه ادنا تأمل باشه واضحه که قسم چهارم محاله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.